لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين فتبين الرشد من القلب. يؤمن بالله فقد اسلم سفر الغرب. الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النار أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود شهدا بودیم. رسیدیم به اینجا که الهی هازا ذلی ظاهرون بین یدیک، خدایا این ذلت و مسکنت منه که ظاهر است در پیش روی تو. اینجا یه نکته ای هست و اون اینه که انسان در موقع دعا، در موقع برخورد با خداوند، در موقع مناجات و تکلم با حق، اظهار ذلت و خاری باید کنه. همین قضیه هم هست در مورد اولیاء خدا. انسان با این وجهه که من مثلا فرماندارم، من شهردارم، من دکترم، من نمیدونم مهندسم، بره در خانه اولیاء خدا پذیرفته نمیشه. چنانکه مثلا روایت داریم یه عده از بزرگان اهل کتاب، حالا مسیحی بودن یهودی بودن، اینا از راه دوری آمدن مدینه که خدمت رسول الله برسن، حالا صحبتهایی داشتن و اینها، لباس‌های فاخر سنتی خودشون رو پوشیدن و با انگشترهای جواهر نشان و با اون صلیب‌های نمیدونم فلان جور و آرایش آراسته تجملات کردن خودشونو، با این هیبت وارد مسجد رسول الله شدن. رسول اکرم نماز که تموم شد بلند شد بدون اینکه به اینا نگاه کنه رفت. اینا هم آمده بودن از راه دور که به اصطلاح گفتگویی کنن، صحبتی بشه. جلسه بعد شد، رسول اکرم باز اومد مسجد، نماز خون، صحبت کرد، به اینها نگاه نکرد و رفت. چندین جلسه اینا آمدن و اصلا رسول الله اینا رو تحویل نگرفت. گفتن که خب اینجور که نمیشه، ما باید چیکار کنیم؟ رفتن خدمت امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین باب رسول الله، یعنی در رسول الله، انا مدینة العلم و علیم بابها، که من شهر علمم علیم در است، از در باید وارد شهر بشن دیگه. رفتن خدمت امیر المؤمنین که آقا، حالا اونم با اشاره اصحاب، که ما رسول الله تحویل نمیگیره ما رو، ما چه کار کنیم که رسول الله ما رو بپذیره؟ امیرالمومنین فرمود با این تجملات و با این منیتی که شما آمدید، رسول الله نمیپذیره شما رو. این لباس ها رو از تنتون در بیارید، این وضع اوضاع رو کنار بریزید، لباس عادی بپوشید، برید خدمت رسول الله، ببینید چجوری تحویلتون میگیره. اینا اومدن اون لباده ها و اون قباها و اون کلاها و اون چیزهایی که حالا تن کرده بودن در آوردن و لباس معمولی پوشیدن، رفتن مسجد. رسول اکرم اومد پیششون، خب با من کاری داشتید شما؟ یعنی انسان با این وجه که من کی هستم، چون هیچی نیستیم ما، در حقیقت ما فقر محضیم. اونی که به پیشگاه خداوند میخواییم عرضه کنیم، من اهل عبادتم، من اهل ذکرم، من اهل علمم، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. هازا ذلی ظاهر بین یدی، خدای این ذلت منه، مسکنت منه که ظاهر در پیش روی تو. و هازا حالی لا یخفا علیک، و این حال نظار منه که بر تو پوشیده نیست که من چه حالی دارم. من که اطلب الوصول الیک، آیا از تو طلب می کنم وصول به سوی تو را، یعنی از تو می خوام رسیدن به تو را، یعنی فقط تو هستی که می تونی منو به خودت برسونی، فقط تو هستی که می تونی من رو واصل کنی به خودت. و بکه از تدل علیک، و به وسیله تو استدلال میکنم، راه نمایی میخوام به سوی تو. فهدنی به نور که علیک، من رو هدایت کن به وسیله نور خودت به سوی خودت. آیه قرآن خطاب به رسول اکرم میفرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر کس دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، بلکه خداست که آن که را بخواهد هدایت میکند. یعنی حتی رسول خدا منذر، ترساننده است، بیم دهنده است، راه رو نشون میده، این راه، این چاه، اون هدایت با خداونده. هدایت با باطن مقام ولایته، با باطن مقام ولایت، که آیه قرآن میفرماد انما انت منذرون ولکل قوم هاد، به درستی که تو منذری، ترساننده‌ای، و برای هر قومی هدایتگری هست. روایت داریم از رسول خدا به امیرالمؤمنین در ذیل این آیه فرمود من ترسانندم و تو هدایتگری یا علی. هدایت با باطن ولایته، ظاهر رسول الله میگه آقا دین اینه، اما اینکه کی هدایت میشه تو این مسیر اون دیگه به دست خداونده، اون با باطن مقام ولایته که هدایت میکنه انسانها رو. یعنی هر جا هم که بری خداوند باید هدایتت کنه، از او باید هدایت رو بخوای که خدای تو هدایتم کن. که ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما هدایت نمی شدیم اگه خدا هدایتمون نمی کرد. این اصلا نمی فهمیدیم کجا باید بریم چی کار کنیم اگر هدایت الهی نبود. اگه هدایت الهی نباشه بنده راه و از چاه تشخیص نمیده، نمیدونه راه کدوم بره، چاه کدوم بره، کجا باید بره. از ابتدا تا انتهای مسیر هر کی رفته خداوند هدایتش کرده و بردشو، پس از او باید خواست هدایت رو. که شخصی اومد خدمت رسول الله دستور العمل خواست از ایشون، رسول اکرم فرمود بعد از هر نمازت اینو بگو اللهم اهدنی من عندك و افض علی من فضلك و انشر علی من رحمتك و انزل علی من برکاتك. اینو بعد از هر نمازت فرمود بگو، یعنی خدایا من رو از جانب خودت هدایت کن، اللهم اهدنی من عندك. اون کسی رو که خدا هدایت کنه دیگه هیچ کس نمیتونه گمراهش کنه. اون کسی رو که خدا هدایت کنه در هر جایی که انسان میرسه، به هر مرتبه‌ای که میرسه، فقط چشمش باید به خدا باشه. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. کافر اگه کسی تکیه کنه به علم و تقوای خودش. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، توکل کنه به خدا، اللهم اهدنی من عندك و افض علی من فضلك، افاضه کن از جانب خودت بر من فضل خودت رو، و انشر علی من رحمته، نشر بده برای من رحمت خودت رو، و انزل علی من برکاته، و از برکات خودت بر من نازل کن. لذا اینجا هم میفرماید فهدنی به نور که الیک، من رو با نور خودت هدایت کن به سوی خودت، که از راه‌های بنبست و انحرافی که شیطان گذاشته سر راه من هزاران راهه که تمامش سر راه شیطان نوشته صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، و اگر هدایت الهی نباشه طرف نمیتونه تشخیص بده. شما این اتوبان‌های تهران رو رفتید چقدر خروجی داره، یه دونش اگه کسی بلد نباشه تا یه نفر آشنای به راه کنارش نباشه نمیتونه تشخیص بده. میگه آقا تابلو زده اینجا مثلا میره خروجی، میره مثلا به فلان اتوبان. میگه نه آقا این میره به مثلا از فلان جا سر در میاره، شما باید دوتا بریدگی پایین‌تر رد بشی. و اگر خودش بخواد مسیر رو بره هزار راه انحرافی وجود داره. به قول عرفا میگن در هر قدم هزار دام وجود داره، در هر قدم هزار دام وجود داره که طرف فکر میکنه این دیگه راه درسته، راه درست همینه. این که میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، میگه سجادتو با شراب، شرابی که نجسه، ولی میگه سجاده رو با شراب بشور اگر پیر مغان بهت گفت، که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزلها. آقا بفرمین بالا بشید، جا هست بفرمین. که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزلها، تو نمیدونی، فکر میکنی این مسیر درسته، این کاری که من دارم انجام میدم درسته، توی مسیر قرار دارم. و اقمنی به صدق العبودیت بین یدیک، و من را به پا دار به صدق بندگی در پیش خودت، یعنی اون حقیقت بندگی که خدای من دنبال بندگی تو هم. گفتم تو این راه فقط یک چیز رو باید شاخص جلو چشمت باشه، بندگی خدا، بنده خدا بودن. ولا تو این راه که انسان میره خیلی چیزهای عرضه میشه، اونایی که دنبال دنیا هستن شیطان به اونا کار نداره، اون کسی که میخواد دنبال خدا بره شیطان میفته دنبالش. اونایی که دارن میکرن و حالا سرگرم و لحو لعب دنیا تو راه نیستن که شیطان کاری داشته باشه بهشون. همین که طرف میفته تو راه چیزای عرضه میشه. من این ذکر رو بگم مثلا از باطن آدما با خبر بشن تو دلشون چی میگذره، این میشه چی؟ شرک. بندگی خدا باید کنی تو. این ذکر رو بگم مثلا نگاه کنم لامپ بترکه، حالا اینا چیزای دست پیش پا افتاده است، شرک های پیش پا افتاده است. هرچی بالاتر میری کار سختتر میشه، ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشی، من میخوام بنده خدا بشم، خداوند سبحان میخواد به من طی العرض بده، خب چون خداوند سبحان میخواد بده میپذیرم، ولی خودم دنبال این که طی العرض کنم میشه شرک، تو این مسیر میشه غیر خدا. آقا جان از قول یکی از اساتیدشون میفرمودن که در ابتدای راه جوان بوده، نفرمودن حالا کی بودند، میگه یک کاری داشتم، یه چلهی گرفتم، یه ذکری برای ارتباط با بعضی از موجودات، حالا اجنه بودن، فرشته بودن، ملک بودن، کار نداریم. میگه 40 روز گفتم، روز 40 شد دیدم عده‌ای تشریف آوردن، از همونایی که حالا میخواسته ارتباط برقرار کنه و احضار کنه، و آمدن و پیش من ایستادن، شروع کردم با اینا صحبت کردن، هرچی من میگفتم اینا سکوت کرده بودن و من نگاه میکردن، هرچی حرف زدم، هرچی التماس کردم، کار واجبی هم داشته حالا ظاهرن، هرچی گفتم اینا هیچی نگفتن، دقایقی یه ساعتی بودن و بعدش هم ناپدید شدن رفتن. میگه خیلی یه مرتبه متنبه شدم. گفتم من 40 روز زحمت کشیدم، ذکر گفتم که اینا رو ببینم دیگه، همه باطل شد. برای خدا که نگفته بود، گفته بود که اینا رو ببینه. خب من اگر این 40 روز رو برای خدا ریاضت کشیده بودم، 40 روز برای خداوند سبحان ذکر گفته بودم، الان یه چیزی داشتم، به کجاها که نرسیده بودم، ولی الان چی شد؟ به سجده افتادم و گریه کردم و گفتم از این به بعد هر چی بگم برای قرب به خدا میگم، هر ذکری، هر عبادتی، هر راز و نیازی. میگه مدتی تو ذکر و عبادت و اینا بودم، همون اشخاص و افرادی که اون روز آمدن و هیچی نگفتن، یه موقع دیدم اینا آمدن، آمدن و گفتن خب شما چی میخواستی از ما؟ میگه این دفعه من سکوت کردم دیگه، گفتم خب من خدا دارم، من از شما چی میخوام؟ شما کی هستی هستم؟ وقتی من خدا دارم، وقتی من صاحب دارم، امام دارم، به جن چی کار دارم دیگه؟ به فرشته چی کار دارم اصلا؟ میگه هی حالا اونا التماس میکردن و من سکوت کرده بودم. تو مسیر که انسان میفته، یه موقع از یه چیزهایی خوشش میاد، نفس، و تمام این مسیر انسان یه چیزی باید جلوی چشمش داشته باشه: صدق عبودیت، بندگی. حرف میخوای بزنی، ببین برای خدا میخوای حرف بزنی، دعوا میخوای کنی، ببین برای خدا میخوای دعوا کنی، یا چون بهت گفتن بالا چشمت ابرو میخوای دعوا کنی. چون یه بحثی داریم در مورد هوا، هوای نفس. هوای نفس، شما میدونید، حالا این سوالو بپرسم از عزیزان، تو این عالم میدونید خیلی چیزهایی پرستش شده، خورشید پرستیدن، ماه پرستیدن، آب پرستیدن، گاو پرستیدن، موش پرستیدن، یا الان هم میپرستن بعضیا، تا آلت تناسلی انسان رو هم پرستیدن، سنگ و چوب و طلا و اینا بت میتراشیدن، میپرستیدن. ولی اون چیزی که بیشتر از همه پرستیده شده چیه؟ کدوم بوته؟ بوته هوای نفس، بوته هوا. افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که هوای خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ جناب ابن عربی میگه در یه مکاشفه‌ای هوای نفس رو، هوا رو، هوای نفس دیدم، به روی یک تختی نشسته و همه انسان‌ها الا مؤمنین و مخلصین و اینا، همه در مقابلش به سجده و به زانو و در عبادتن، همه انسان ها مطیع هوای نفس خودشونن، دلش مرغ میخواد، هوای نفسه، میگه چشم مرغ میخورم، تازه با زنش هم دعوا میکنه چرا مرغ اینجوری درست نکردی، یعنی مطیع محض هوای نفس. اون آقا بهت گفت بالا چشمت ابرو، هوای نفس بعدش آمده، به من گفت بزن تو گوشش. اون یکی هوای نفس میگه من مقام میخوام، میزنه برای اینکه به فلان مقام برسه، حلال، حرام، فلان. یعنی اون چه که انجام میده هوای نفسش میگه. به زن نگاه کن، چشم به زن نامحرم نگاه کن، بابا زن نامحرم ناموس مردمه، هوای نفس میخواد نگاه کنه، نفس چی میکنه؟ دنبالش میره. هوا بزرگترین بوتیه که پرستش شده در عالم، بزرگترین بوتی که در عالم پرستش شده هواست. حتی فکر نکنی کسی اهل معنویت میشه هوای نفس رو پرستش نمی کنه ها. حتی کسی مقامات معنوی رو به دست بیاره معلوم نیست از گیر هوا نجات پیدا کنه. در قضیه بلعم باعوران نگاه کنید به قرآن، در مورد ایشون میگه و تبع هوا، تبعیت کرد از هوای نفس خودش، از هوای خودش تبعیت کرد. اخلد الی الارض، بلعم باعورا اسم اعظم داشت روایت داریم، ولی بر اثر هوای نفس بریده شد از اسم اعظمش و خلود کرد در زمین. دنبال هوای خودشه، چی میخوام؟ با زن نامحرم تلفنی صحبت کنی؟ چشم، اطاعت میکنه. اسمس بدی؟ چشم. نمیدونم فلان چیزو نگاه کنی، فلان عکسو نگاه کنی، مطیع محض حواس. به حضرت داوود خطاب رسید وقتی که فرمود انی جاعلک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق، در بین مردم به حق حکم کن. بعد فرمود ولا تتبع الهوا، نگفت فلا تتبع الهواک، نگفت از هوای خودت تبعیت نکن، گفت از هوا تبعیت نکن. حالا به حضرت داوود میگه ولا تتبع الهوا، به در مورد پیامبر ما گفته شده و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از هوا حرف نمیزنه، حتی حرفش هم از هوا نیست. نه اینکه تبعیت نمیکنه، اون که تبعیت میکنه که خب تبعیت که نمیکنه هیچی، حتی حرف هوا رو هم نمیزنه. که بحث هوا که یک بوتیه در عالم، که بعضیا که مخلصشن، یعنی اصلا عبد و مطیع محض او هستن، خدای خودشون گرفتن. اما بعضی هستن حالا گاهی تبعیت میکنن گاهی تبعیت نمیکنن، تو مراحل مختلف ها هر کس تو یه چیزی دنبال هوا میره، هر کس تو یه چیز، یکی تو در مورد شهوت دنبال هوا میره، یه کسی نه اهل شهوت نیست، در مورد پول دنبال هوا میره، یه کسی دنبال پولم نیست، دنبال شهوتم نیست، تو مقام دنبال هوا میره. اگر تو هیچ کدوم از این موارد دنبال هوا نرفت چی کار کرد؟ در مورد سلمان یا ابوذر روایت در اختصاص شیخ مفید میفرماد جعل هواه و هوا علیان، میگه هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، یعنی خواسته خودش، میل خودش میل علی بود، هرچی امیرالمومنین میخواد، هرچی ایشون میخواد. اقمنی سنا به صدق العبودیت بین یدیک، من رو به پا دار به صدق عبودیت، صدق بندگی. کی بندگی صدق داره؟ بندگی صدق به زبان نیست، تو عمل باید نشون بدیم بنده خداییم. موقعی که غضبت می جنبه، موقعی که شهوتت می جنبه، موقعی که موقعیت پیش میاد برات، باید ببینی بندگی میکنی اونجا خدا رو یا نه. شهوات مختلف دیگه، مالک الالله شهواتش فرق میکنه با یه آدم چاربدار، با یه آدم اهل دنیا. خیلی هواهایی میاد سراغش. میگم بلعم باورا صاحب اسم اعظم شد، ولی وطبع هوا، دنبال هوای خودش ره خورد زمین. این صدق عبودیت و عقمنی به صدق العبودیت بین یدک، در پیشگاه خداوند یک روز میاد که هر انسانی تک تنها در محضر خداوند حاضر میشه، اونجا میبینه خودش چقدر بندگی کرده خدا رو، چقدر واقعا بندگی کرده، چقدر دنبال هوای نفس خودش بوده. وقتی باز میشه میبینه خیلی از عبادات و کارها و اینا همه نفسانی بوده، اصلا نفسش خوشش میامده این کارو کنه، نفسش دلش خواسته اینجوری باشه. بحث بندگی خدا نبوده، دلش سوخته برای یه نفر، پول داده بهش، پای خدا وسط نبوده. نمیگیم دلسوزی بده ها، نه، بحث از عبودیته، بندگی کردن. انسان دلش بسوزه برای دیگران خوبه، اما تو اون مراحل حیوانی خوبه. انسانی که بنده خدا میشه، دلم میسوزه برای اینو، این حرفا رو میگه خداوند، اگر میگه بده میدم، اگه بگه نده، این خب داره از گرسنگی میمیره، دلم میسوزه. دیگه دلم میسوزه معنا نداره، یعنی دل در بس در اختیار خداوند، در بس در اختیار مقام ولایت. الهی حققنی به حقائق اهل القرب، خدای من رو متحقق کن به حقایق اهل قرب، یعنی مقربان. مقربان حقایقی دارن، من به اون حقایق برسم. یعنی چی مقربان حقایقشون چیه؟ ایمان حقایق داره، حقایق الایمان. ایمان یه حقیقتهایی داره. مثل چی؟ مثل توکل، مقام توکل، نه اسم توکل. مردم حتی معنای ظاهری توکل هم نمیدونه، میگه توکل کردیم به خدا، حتی معنای توکل هم نمیدونه تا برسه به مقام توکل. توکل حالا این یکی از حقایق اهل قربه، یعنی اینکه خداوند رو وکیل بگیری. شما میخواید برید یه جایی کاری داشته باشی، یه وکیلی میگیری برای خودت که او کارهای شما رو انجام میده. وقتی هم اعتماد میکنی بهش، هر کاری کنه میگی داره این داره درست انجام میده کار منو. آیه قرآن میگه فتخذ و وکیلا، خدا رو وکیل خودت بگیر. و علالله فلیتوکل المتوکلون، متوکلان بر خدا توکل میکنه. خداوند دوست میدارد متوکلان را، یعنی کسی که خدا رو وکیل میگیره در امورش. خدای تو وکیل منی. وقتی وکیل میگیره دیگه از هیچی نمیترسه، چون وکیل دارم من. وقتی وکیل گرفت، حالا حدیثی داریم اینجا خیلی قشنگه، خداوند به حضرت موسی فرمود یا موسی بعضی از بندگان من به من تهمت میزنن، از موسی گفت ای خدای به تو تهمت میزنن، تهمت چی میزنن به شما، به تو چه تهمتی میشه بزنی اصلا؟ گفت بر من توکل میکنن اما به بلای من راضی نیستن، به قضای من، به بلای من صبر نمیکنن، به قضای من راضی نیستن. یعنی وقتی به قضای الهی راضی نبودی داری تهمت میزنی به خدا دیگه، یا میگی خداوند دخیل به من پول نمیده، یا خدا ناتوانه این بلا رو از سر من ور نمیداره، یا خداوند نادانه که داره این کار رو در حق من میکنه. و الا اگر بدونی خداوند داناست، تواناست، مهربانه، هوای تو رو داره دیگه، هرچی برات پیش بیا میگه این خیر من بوده پیش آمده. حالا ظاهرن تلخه ولی باش این خیرم بوده اینجوری شده. خیر من بوده که اینجوری پیش آمده برا من. حضرت یوسف وقتی افتاد تو چاه، اگه تو چاه نمی افتاد میگه میتونست عزیز مصر بشه، ها؟ نمیشد دیگه. حالا وقتی افتاده تو چاه بس به خدا بد و بیرا بگه، خدا یا این چه وضعیه من انداختی تو چاه؟ نه، توکل کرد به خدا. جبرئیل آمد پیشش، پیش حضرت یوسف موقعی تو چاه بود، گفت پسرک اینجا چه میکنی؟ گفت خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب چنین اراده کرده است که من بیفتم اینجا. گفت کی تو رو انداخته اینجا؟ گفت برادرانم. اما اراده خدا بوده که من اینجا بیفتم، به این بلا مبتلا بشم. گفت کی میتونه تو رو نجات بده؟ گفت همون خدایی که من انداخته اینجا میتونه نجاتم بده، تو چاهی که هیچ کس دسترسی نداره بهش. موقعیت رو شما در نظر بگیرید، یه پسر بچه افتاده توی چاه عمیق، هیچ کس هم نمیدونه این اینجاست، ولی امیدش به اوست، فرق نمیکنه برای، چون میگه خدا که منو میبینه، خداوند سبحان که از حال من آگاهه، پس از چی بترسم؟ حرفش آسانه، تو عمل نشون میده اون وقت طرف چقدر به این حقیقت رسیده، حقیقت توکل. اون کسی که به حقیقت توکل رسیده در دل چاهه، اون 10 متر 20 متر داخل زمین هیچ کس از حالش آگاه نیست، اما آرامه چون توکل داره به خداوند. تو دهان ماهی، تو دل دریاست، ولی میگه خدا بخواد منو نجات میده. به این حقیقت رسیده، اینا حقایقن. جناب ابن عربی میگه در اول قدم مقام توکل، اول قدمش، طرف 4 تا کرامت بهش دست میده. میتونه روی آب راه بره، میتونه داخل در آتش بشه، میتونه در هوا پرواز کنه، و میتونه اکل از کون داشته باشه، یعنی دست دراز کنه میوه بیاره، دست دراز کنه هرچی میخوا بگیره. اکل از کون میگن. حققنی به حقایق اهل القرب، خدای من رو به اون حقایقی که اهل مقربان تو بهش رسیدن، منو به اون مقام برسان، به اون حقایق، مقام تسلیم، مقام تفویض، واگذاری امور به حق تعالی. اول العلم چی؟ معرفت الجبار. و آخر العلم تفویض الامر الیه. آخر علم اینه که امرت رو واگذار کنی به خدا، یعنی محصول تمام علم اینه که طرف برسه به مقام تفویض، واگذار کنه به خداوند امورش رو. و افوض امر الالله ان الله بصیر بالعباد، من واگذار کردم به خدا چون خدا بیناست، بیناتر از من به حال خود منه. لذا تو دهان ماهی هم که میفته تسلیمه. آقا سید الشهدا دیگه اوج بلا تو کربلاست دیگه، تو قتلگاه میگه الهی رزم به رضائک تسلیمن لعمرک، تسلیم امر تو هم. رضا یکی از مقامات اهل قرب، اینا اسم شما شنیدیم ها. یکی از اهل معرفت پرسیدن آقا رضا چه مقامیه، چیه مقام رضا؟ طرف غذا رو خورده، ببخشید دو تا آروغ هم زده روش، بعد میگه الهی رضم به رضایی، خدای راضیم به رضایی تو. مقام رضا، گفت من بویی از مقام رضا استشمام نکردم. در تعریف مقام رضا، ولی آنگونه هم که اگر خداوند به وسیله من همه بندگانشو ببره بهشت، به وسیله من ببره بهشت و تنها من رو ببره جهنم، همه رو به وسیله من برده بهش، منو تنها برده تو جهنم، حتی در دلم هم خطور نخواهد کرد که چرا، حتی در دلم هم خطور نخواهد کرد که چرا. تازه میگه من بویی از مقام رضا نشنیدم، بویی از مقام رضا استشمام نکردم، این گونه هم. حالا ما چقدر نزدیکیم به مقام رضا؟ خدای راضیم به رضای تو؟ حقایق اهل القرب، خدایا این حقایق اهل قرب در جان من پیاده بشه. اینها حسرت خوردن داره، ماشین آخرین سیستم حسرت خوردن نداره عزیزان، خونه آنچنانی و ویلا و اینا متاع قلیل دنیا، 50-60 سال تو دست و بالته، شکمی که با یه لقمه نون سیر میشه، خوردن مرغ مسما حسرت نداره، اینا حسرت داره، انسان حسرت اینا رو بخوره. الهی حققنی به حقایق اهل القرب، وصلک بی مسالک اهل الجذب، خدایا من را سیر بده، سلوک بده در مسیرهای اهل جذب. جذب یا جذبه یکی از حالاتی که به عارف، به سالک دست میده جذبه است. جذبه از اون طرفه، سیر سلوک از این وره، طرف ذکر میگه، نماز شب میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، کار انجام میده، سیر میکنه به وسیله اینا. اما جذبه اونیه که از اون طرف میاد که یک مرتبه طرف رو میبرن. میگه جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. جذبه، حالا جذبات هم مختلف البته، جذبه اونی که میربایند انسان رو، که قوت جذبه حالا چقدر باشه، قوت جذبه تا چه مقدار باشه. میگه خدای و من رو در اون مسیر اهل جذبه قرار بده، اون جذبات تو من رو ببره. جذبم به این راحتی کسی رو نمیگیره، یه عمر طرف باید سلوک کنه تا جذبات بگیرن شو، یک عمر باید سیر و سلوک کنه تا جذبهی بگیره شو. البته اهل معرفت تقسیم کردن، میگن بعضی ها هستن مجذوب سالکن، بعضی ها هستن سالک مجذوبن، بعضی ها مجذوب مطلقن. سالک مجذوب اون کسیه که سلوک میکنه، ذکر میگه، عبادت میکنه، ریاضت میکشه تا جذبه بگیره ببرشو. بعضی هستن مجذوب سالکن، یعنی ابتدا اونا رو جذبه میگیره، بعد از اینکه جذبات اینا رو برد تازه سلوک میکنن. که مجذوب سالک بالاتر از سالک مجذوبه. بعضی هم اصلا مجذوب مطلقن، که اینا اصلا سلوکی ندارن، جذبات میبره اینا رو. مجذوب مطلق نمیتونه دستگیری کنه، نمیتونه استاد بشه، چون راه نرفته، بردن شو، مسیر رو خودش طی نکرده که بدونه چه خطراتی هست، کجا باید بره، چیکار باید کنه، چیکار نباید کنه. مثل کسی که سوار هواپیما شده رفته مشهد، حالا این نمیتونه رو زمین کسی رو راه ببره که، چون راه رو بلد نیست اصلا. این رفته رسیده، هوایی رفته، خیلی هم با سرعت رفته، اما کسی رو نمیتونه ببره. اما مجذوب سالک یا سالک مجذوب، حالا با اون اگر استعدادشو داشته باشن، میتونن بعد از وصول وقتی رد بشن به سوی خلق دستگیری کنن. از خدا باید بخوایم، یعنی تمام عبادت و بندگی و محصولش میشه که اون جذبات الهی بگیره انسانو. یعنی تو با عبادتت، با ذکرت، داری قلبت رو آماده میکنی که اون جذبات برو بای قلب تو رو. عبارت رو دقت کنید: انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا تو تاباندی انوار رو در قلوب اولیاء خودت تا تو را بشناسند و موحد تا پرست شوند. موحد نه به حرف ها، تو مسیر جذبه میره تا اون انوار الهی تجلی کنه براش و اونها رو از خودیت خودشون برو باید و اون جمال حق براشون متجلی بشه. میگه یک نگاهت به مرا از صد چله، یک نگاهت به مرا از صد چله. یه نگاه تو، یعنی یه جذبه تو، یه نظر عنایت تو بالاتر از 100 تا چله‌ایه که من بگیرم، بهتر از 100 سال عبادت. یعنی محصول جذبه یک موقع مساویست، میگه جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. جذبتون من جذبات الحق توازی عمل و سغلین، جذبه ای از جذبات حق مساوی عمل سغلینه، عمل جن و انسه. یعنی عمل جن و انسو انجام بدی و اندازه اون یه جذبه کار میکنه. مثل اینکه شما سوار درشکه بخوای بشی از اینجا بری مشهد، میگن چقدر طول داره از اینجا تا مشهد بری؟ میگه آقا مثلا 2 هفته طول میکشه من با درشکه از اینجا بخوام برم مشهد. میگن آقا 1 ساعت سوار هواپیما بشی میارزه به 2 هفته سوار گاری بودن. اون کسی که نمیدونه میگه آقا چجوری 1 ساعت با 2 هفته چجوری برابری میکنه؟ میگه او تو 1 ساعته تو رو میرسونه مسیری که تو 2 هفته باید راه بری، که این طفل 1 شبه راه 100 ساله میروه. یک جذبه الهی طرفو بگیره، یک عمر عبادت کرده باشه، تازه اگه برسه به پای این اهل جذبه یا نرسه. که حال از خدا بخواهیم همون جوری که در دعا میخونیم وسلک بی مسالک اهل الجذب، خدای ما رو سلوک بده در راههای اهل جذبه. یه نگاه امام یک نگاه اهل ولایت یه موقع کار 100 سال عبادت رو میکنه، یه نیم نگاه امامت نیم نگاهی بهت کنه. آن که به دیدار تو نائل شود 1 شبه حلال مسائل شود. سید بحرالعلوم میگه داشتم بر میگشتم به طرف نجف یا کربلا برای درس، فردا طلبه ها درس داشتن، کلاس داشتیم، تو راه رسیدم به مسجد سهله، گفتم برم مسجد سهله عبادت کنم، اگه برم صبح از کلاس درس میمونم، برم نرم. یک نیروی منو کشید طرف مسجد، وارد مسجد که شدم دیدم یه جوان زیبایی تو محراب عبادت میکنه، یه محو تماشای این شده بودم، محو مناجات این شده بودم. نمازش تموم شد، برگشت طرف من، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن، شارکت بیا جلو. مقداری رفتم جلو، نزدیکی هایشون که رسیدم ایستادم، باز اشاره کرد بیا یا جلوتر. میگه رفتم ولی حیا مانع میشد خیلی نزدیک بشم. فرمود ادب در اطاعته، که تو میگیم بیا جلو سید مهدی بیا، میگه اونقدر نزدیک شدم که حضرت دو زانو نشسته بود، زانوی من به زانوی حضرت خورد. آخ خدا، بعد آقا یه چیزی در گوشم گفت، یه چیزی گفت در گوشم، ها میرزای قمی هرچی التماس کرد چی گفت آقا؟ چی بود اون کلمه؟ چی بود؟ سید بحرالعلوم بعد از او به اهل انجیل میرسید، انجیل میخوند، به اهل تورات میرسید، تورات میخوند، به اهل قرآن میرسید، قرآن میخوند. همه درها باز شده روش، هر که به دیدار تو نائل شود یک شب حلال مسائل شد. یه نگاه ای که یه گوشه چشمه غم عالم ببرد، حیف باشه که تو باشی و مرا غم ببرد. اللهم صل علی محمد
بگو یا يا ابن العزاري يا ابن العزاري
يا ابن العزاري يا ابن العزاري يا ابن العزاري
يا ابن
العزاري يا ابن
سفر کرده کسان قافل دل همراه او هر کجا هست خدایا به سلامت دارد هر کجا هست خدایا به سلامت دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن الزهر والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بنا عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا أبا أبدا